4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنج شنبه 12 دی ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در این مجله. در کمتر از نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آنچه که از صبح امروز در ایران و جهان رخ داده، اما اجازه بدید که در ابتدای مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن دست کم چند صد نفر از معترضان انجامیده، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کواکبیان در این حال خواستار اعلام آمار رسمی از سوی شورای امنیت ملی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند و اعلام آمار رسمی را به همدیگر حواله می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 304 نفر در فاصله روزهای 25 تا 28 آبان کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز آمار کشته‌ها را تا 1500 نفر تخمین زده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کردند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. آقای سلامی در یک سخنرانی در اهواز در این حال گفت: ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم، اما از هیچ جنگی نمیترسیم. اظهارات عالی ترین مقام سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که در پی هجوم نیروهای مرتبط با هشت و شبی به سفارت آمریکا در بغداد، رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرده بود. دونالد ترامپ در این حال گفته بود خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چنین اتفاقی بیفتد.
روز سه‌شنبه هواداران هشت و شبی که مورد حمایت ایران هستند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این رویداد در پی حمله آمریکا به قرارگاه‌های هشت و شبی در پاسخ به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی رخ داد. آمریکا ایران را در حالی مسئول حمله به سفارتش می‌داند که مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام را رد کردند. خبرگزاری ایسنا از مهاجرت نوید زنگنه، کشتیگیر آزادکار ایران و دارنده مدال برنز جهان خبر داد. بیش از یک ماه پیش و در پی آغاز اعتراضات آبان ماه در ایران، برخی گزارش از بازداشت نوید زنگنه حکایت داشت. در آن زمان گفته شده بود که آقای زنگنه در جریان اعتراضات با تفنگ ساچمه‌ای هدف گرفته شده و پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شده است. در روزهای گذشته و با افزایش تعداد ورزشکاران مهاجر ایرانی، پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روند را هشداری جدی برای مسئولان خوانده بود. خانم سلحشوری این روند را با اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر خواسته‌های ایدئولوژیک خود، سیاسی کردن ورزش و نادیده گرفتن مردم در ارتباط دانسته بود. در پی آتش‌سوزی گسترده در استان نیو ساوت ویلز در ساحل شرقی استرالیا، به مدت یک هفته وضعیت اضطراری اعلام شد. بنابر گزارش‌ها با افزایش دمای هوا و وزش بادهای قوی، بیش از 200 آتش‌سوزی در روز پنجشنبه در ایالت ویکتوریا در جنوب نیو ساوت ویلز گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها بیش از 50,000 نفر بدون برق هستند و برخی از شهرها دسترسی به آب آشامیدنی نیز ندارند. بسیاری از کسانی که در حال فرار و خروج از این منطقه هستند، از جمله مسافران تعطیلات سال نو هستند که به این منطقه رفته بودند و حال به سمت سیدنی و کامبرا در حال حرکتند. و عالی ترین مقام نظامی تایوان و 7 تن دیگر در پی فرود اضطراری هلیکوپتر حامل آنها در یک منطقه کوهستانی کشته شدند. در این حادثه که در نزدیکی تایپه پایتخت تایوان رخ داد، 5 تن از سرنشینان این هلیکوپتر نجات یافتند. دلیل این رخ داد هنوز مشخص نیست. شن یمینگ رئیس کل ارتش تایوان که 62 ساله بود در آستانه سال نو چینی برای دیدار با سربازان تایوانی راهی جزایری در شمال شرق این کشور شده بود که کشته شد. این حادثه یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تایوان رخ داد.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز 12 دی ادامه تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا. فرمانده کل سپاه میگوید ایران میتواند چندین بار آمریکا را شکست دهد. حسن روحانی مجدداً به شرایط دشوار مالی در ایران اشاره کرد. همراه با نگاهی به داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی با بیتا بختیاری. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در پی عقب نشینی هواداران هشت و شعبی از اطراف سفارت آمریکا در بغداد، مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفتند که رخدادهای اخیر توسط یک عده به گفته آنها تروریست انجام شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از برقراری آرامش در منطقه سبز و اطراف سفارت آمریکا خبر دادند و اعلام کردند رخدادهای مربوط به تجمع در برابر سفارت آمریکا در بغداد از سوی گروه‌های به توصیف آنها تروریستی انجام گرفته که از سوی حکومت ایران سازماندهی شده است. گروه هشت و شعبی عراق که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب نشینی کنند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، چهارشنبه در گفتگوی با شبکه خبری CNN تجمع کنندگان و مهاجمان به ورودی سفارت آمریکا در بغداد را تروریست خواند. If that is the case, it will only deepen Iran's diplomatic isolation. آقای هوک با بیان اینکه پایگاه نیروهای آمریکایی طی تنها 2 ماه 11 تا 12 بار هدف حمله قرار گرفته گفت، پس از اینها تروریست‌ها خارج از سفارت ما در بغداد تظاهرات کردند. تظاهراتی که توسط حکومت ایران سازماندهی شده بود و این تاکتیکی است که آنها از آن بهره می‌برند. از سوی دیگر مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس از همین توصیف برای تجمع کنندگان استفاده کرد. خانم اورتگاس گفت آنها معترض نبودند، بلکه تروریست‌هایی بودند که توسط ایران سازماندهی و تجهیز شده و آموزش دیده بودند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه نقش آفرینی در رخدادهای عراق را رد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رد دخالت در تجمع و یورش به سفارت آمریکا گفت که آمریکا دارد از هشت و شعبی انتقام می‌گیرد.
آمریکایی‌ها، شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه می‌کنن، در سوریه چه می‌کنن؟ انتقام داعش رو از هشت و شعبی دارن می‌گیرن.
این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز چهارشنبه گفت حمله به سفارت آمریکا در عراق توسط تروریست‌ها سازماندهی شده است. وزیر خارجه آمریکا با انتشار تصاویری در توییتر خود نوشت تروریست‌ها ابو مهدی مهندس و قیس غزالی سازماندهی و نایبان ایران هادی آمری، فالح الفیاض حمایت از وقایع را بر عهده داشتند. یورش به سفارت آمریکا در بغداد روز سه‌شنبه پس از آن روی داد که هفته گذشته در جریان حمله نیروهای آمریکایی به مراکز حزب الله در عراق دست کم 25 تن از افراد حزب الله کشته شدند. با وجود افزایش تنش‌ها در روزهای اخیر و حتی تهدید تهران از سوی دونالد ترامپ، اما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی گفت به دنبال جنگ نیست و جنگی را با ایران پیش بینی نمی‌کند.
من فکر نمی‌کنم این ایده خوبی برای ایران باشه. این ماجرا خیلی طول نکشید. اینکه آیا به دنبال جنگ هستم؟ خب نه. من خواهان صلحم. من صلح رو دوست دارم و فکر میکنم ایران باید بیش از هر کسی خواهان صلح باشه. بنابراین من چنین اتفاقی رو نمیبینم. نه، فکر نمیکنم ایرانم بخواد چنین اتفاقی بیفته. این هم به سرعت خواهد گذشت.
در ماه‌های اخیر اماکن و مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در چند مورد هدف حمله قرار گرفتند و مهاجمان ساختمان این مراکز را چند بار آتش زدند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید درباره آخرین تحولات در کشور عراق و ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های ایرانی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. در همین رابطه ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد گفتگویی انجام دادم و از او درباره صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای که گفته بود ایران رو به سمت جنگ نخواهد برد و صحبت‌های امروز حسین سلامی فرمانده کل سپاه که گفته بود ایران رو به سمت جنگ نمیبرند اما از هیچ جنگی هم نمیهراسند پرسیدم.
این قسمت مربوط این که از جنگ نمیترسیم و باید در سایه قرار داد. بیشتر همون حرفایی که دارن میزنن که به نوعی سطح تنش رو بیارن پایین و شاید بشه مبنا گرفت، به این معنا که هم آقای خامنه‌ای اشاره میکنه که مردماتی که در عراق شده ربطی به ما نداره، خود آقای سلامی همونطور که شما اشاره کردید امروز گفته که ما در امور کشورهای منطقه اصولا دخالتی نمی کنیم. اینها رو بذارید در کنار اصراری که قبلا خود مقامات ایران میکردن، یعنی خود آقای ولایتی همین سال گذشته که رفت بود بغداد و میگه که توی این کشور اصولا ما اجازه نمیدیم سکولارها و کمونیست ها به قدرت برسن، یا آقای صفوی مثلا مشاور ارشد نظامی آقای خامنه ای میگه که فهرست دولت عراق رو با بیت رهبری هماهنگ میکنن. امروز که میان یک همچین حرفایی رو میزنن که ما اصولا دخالتی در امور کشورهای منطقه نمی کنیم، خب میبینیم که این سطح تنش اونقدر بالا رفته که یه مقدار نگرانی ایجاد کرده در تهران و سعی میکنن که کاهشش بدن. همطور که نیروهای هشت شبی هم از اطراف سفارت فراخونده شدند و خب اون چیزی که ایران شاید در پس پشت این ماجرا بدش نمی اومده که اجرا بشه، یعنی خروج نیروهای آمریکایی و کاهش تعدادشون در عراق و در منطقه، اینم حداقل در شرایط فعلی به برعکسش تبدیل شده، یعنی آمریکایی‌ها بیش از پیش در حال اعزام نیرو به منطقه هستند. تو این چارچوب میشه گفت که ایران بیش از پیش در درنگ و تحمل میکنه و عقب نشینی انجام میده.
آقای حسینی فرد، با این همه آمریکا پیش از این تصمیمی نداشت که نیروهای خودش رو حداقل در عراق افزایش بده.
درسته، در نظر بگیرید که ایران با توجه به این وضعیت سیاسی در عراق البته و فشاری که رو خودش هست در با این تحریم‌های حداکثری، فشارهای حداکثری، مجموعاً امکاناتش در عراق در حال کاهش یافتن بوده. اینی که حالا در این مرحله و این بحرانی که ایجاد شد برخی هماهنگی‌ها بین نیروهای متفاوت عراقی علیه آمریکا پیش اومده، حداقل در موضع‌گیری‌های لفظیشون، نباید به این معنا تلقی بشه که بحران سیاسی که الان در عراق جریان داشته لزوما در اون زمینه هم دوباره ایران بیاد و دست بالا رو پیدا بکنه و به نفع ایران تمام بشه. یعنی به نظر میاد که مسئله عراق و وضعیتی که ایران داشته در این کشور هیچ وقت ما دیگه به دوره گذشته، به خصوص به دوره 2011 و 2014 که آمریکایی‌ها اصولا اونجا نبودن و ایران بهترین متحداش رو در درون دولت عراق داشت، به اون دوره بر نخواهد گشت و این چالش و کشمکش سیاسی چه بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چه در مورد معادلات سیاسی مربوط به تشکیل دولت تا اطلاع رسانه‌ای ادامه خواهد یافت، بدون اینکه لزوما ایران همطور گفته شد بتونه به اون موضع مثلا مقتدر قبلیش برگرده.
آقای حسینی فرد، در نهایت این که دو دولت خارجی در حالی در عراق به شکل غیر مستقیم با هم درگیر شدن که دولت مرکزی عراق دچار بحران‌های سیاسی خودش است. مسائلی که وجود داره، نخست وزیری که استفاده داده، اعتراض‌هایی که داره میشه، فکر می‌کنید که این درگیری‌ها چقدر تاثیر بذاره روی دولت مرکزی عراق؟
طبیعتاً این وضعیت سیاسی عراق و تشکیل دولت عملاً شده تیول این تنشی که وابسته به این تنشی که بین ایران و آمریکا در جریان. درسته که خیابان هم در عراق روزها حرف خودش رو داره، معترضا هم دارن اونجا به نوعی به عنوان یک فاکتور بسیار مهم عمل میکنن، ولی اونها هم به این یا اون شکل به هر صورت تأثیر میگیرن از این نقشه ها و اراده های خارجی در آمریکا و ایران. از این جهتش نهایتش شاید باز هم طبق همه این تجاربی که ما بعد از 2003 دیدیم باز هم راه و چاره آمریکا و ایران نداشته باشند به جز اینه که باید سر یک به اصطلاح شاکلی سیاسی جدید، یک دولت جدید به توافق برسن. منتها خب اینه که حالا کی در این دولت دست بالا رو داشته باشه و به خصوص نخست وزیر با کدوم گرایش به قدرت برسه و در این حال این طرحایی که به برای رفرم و اصلاح در قانون اساسی در قانون انتخابات روی میز میذاره که اونها میتونه تمام کمال به نوعی به ضرر ایران تمام بشه، چون وضعیت فعلی بهترین وضعیت بوده به لحاظ تقسیماتی که در قانون اساسی و حقوقی که به شیعه ها داده شده به نیروهای نزدیک ایران یا قانون انتخابات. اینها رو چقدر تغییر بده اون شاکل سیاسی جدید و مطابق با خواست کدوم طرف پیش بره، اینها همش علامت سوال بزرگه.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل منطقه پیرامون افزایش و تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا. اما این حملاتی که به محوطه سفارت آمریکا در عراق صورت گرفت از طرف گروه شبه نظامی کتائب حزب الله که بخشی از هشت شعبی هستند، مورد تحلیل شماری از روزنامه‌های امروز آلمان قرار گرفته. چکیده ای از این تحلیل‌ها رو در گزارشی از همکارم شهرام می ریان بشنوید.
روزنامه آلمانی زودوچه در گزارش تحلیلی خود با اشاره به حمله جمعه گذشته کتائب حزب الله به پایگاه آمریکا در کرکوک و سپس حمله متقابل آمریکا به مواضع این گروه شبه نظامی در عراق و سوریه می‌نویسد این دو حمله در آخرین روزهای سال گذشته میلادی حکایت از ادامه تنش میان ایران و آمریکا و خطر وقوع جنگ در خاورمیانه می‌کند. به باور این روزنامه گروه کتائب حزب الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، آگاهانه از خط قرمزی که آمریکا تعیین کرده بود پا را فراتر گذاشت. دونالد ترامپ بارها تکرار کرده اگر یک شهروند آمریکایی کشته شود ساکت نمی نشیند و دست به واکنش می زند. روزنامه آلمانی زودوچه در ادامه تحلیل خود می‌افزاید گروه شیعی کتائب حزب الله بدون تایید بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران جرأت نمی‌کرد که حمله روز جمعه پیش به پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک را که یک کشته بر جا گذاشت انجام داد. همین روزنامه در تفسیری دیگر به حملات آخرین روز سال گذشته میلادی در سه‌شنبه این هفته به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد اشاره کرده و نوشته این حمله یادآور 40 سال پیش است که انقلابیون ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله ور شده و بیش از 50 دیپلمات آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند، اقدامی که باعث شد جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در انتخابات شکست بخورد. به نوشته این روزنامه آلمانی دونالد ترامپ اما نمیخواهد که چنین اتفاقی برای او تکرار شود. فرانکفورتر آلگماینه دیگر روزنامه آلمانی هم به واکنش خشمگنانه دونالد ترامپ پس از حمله به سفارت آمریکا اشاره کرده و نوشته پس از گذشت 40 سال صدها شبه نظامی مورد حمایت ایران تلاش کردند روز سه‌شنبه این هفته به پیروی از تسخیر سفارت آمریکا در تهران سفارت این کشور در بغداد را هم به تصرف خود درآورند، ولی موفق نشدند. با این حال آنها به ساختمان سفارت خساراتی وارد کردند. این روزنامه آلمانی آگاه می‌افزاید برای راهیابی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد باید شماری کنترل امنیتی را پشت سر گذاشت تا به در این سفارت رسید. ولی اگر کمک و همراهی نیروهای امنیتی این منطقه نمی بود، صدها شبه نظامی و طرفدارانشان نمی توانستند به ساختمان سفارت آمریکا نزدیک شده و پرچمهای خود را بر در و دیوار آن نصب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بار سوم در 3 روز متوالی به شرایط سخت ایران و کاهش هنگفت درآمدهای نفتی اشاره کرد و از کمبود اعتبار دریافتی از خارج اشاره کرد. اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند که به شکل زنده از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای خاوند کارشناس مسائل اقتصادی است. آقای خاوند سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. آقای خاوند، آقای روحانی در اردبیل و پیش از اون در مراسم افتتاح مترو هشت گرد اشاره کرده به تحریم‌ها و اینکه تا چه میزان این تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران رو کاهش داده، ایران نتونسته جذب سرمایه‌گذاری بکنه و در مجموع شرایط مالی ایران دشوار هست. برداشت شما از این همه اصرار و پافشاری آقای روحانی که در سه روز متوالی بیاد این حرفا رو بزنه چه هست؟
تأکید آقای روحانی بر اینکه تحریم آمریکا و به خصوص کاهش صادرات نفتی ایران به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته، خب تا اندازه‌ای قابل قبول به نظر میرسه، چون به هر حال ایران در سال 2018 میلادی بر اساس آمار اوپک درآمد نفتیش 60 میلیارد دلار بوده و به احتمال قریب به یقین سال 2019 هم میتوانست که این درآمدی داشته باشه، ولی با سقوط تولید صادرات نفتی ایران از حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز به چیزی در حدود 200 تا 300 هزار بشکه، طبعا این درآمد رو از دست داده. منتها مسئله بسیار مهمی که آقای روحانی فراموش میکنه این هست که حتی در دوره‌ای که ایران صادرات عظیم نفتی داشت، هیچ وضعیت اقتصادی ایران در شرایط مطلوبی نبود. فراموش نکنیم که در دوره آقای احمدی نژاد دولت‌های نهم و دهم ایران 618 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد و در دوره آقای روحانی هم دولت‌های 11 و 12 درآمد صادراتی ایران از محل نفت تا آخر سال 97 325 میلیارد دلار بوده. بنابراین این راست هست که کاهش صادرات نفتی ایران تأثیر گذاشته بر وضعیت اقتصادی ایران. اون چیزی رو که بد بوده بدتر کرده، ولی به هر حال حتی اون موقعی که ایران صادرات قابل ملاحظه نفتی داشت، وضعیت ایران به دلیل آشفتگی اقتصادی، عدم تصمیم گیری، نبود استراتژی و مسئله فساد همه‌گیر در ایران، وضعیت اقتصادی ایران چندان جاذبه‌ای نداشت، لطفی نداشت، تورم نسبتاً بالا بود، بیکاری بالا بود، مردم در وضعیت بدی زندگی میکردن. الان البته بدتر شده. و نکته دیگری هم که باید روش تاکید کرد اینه که از یک طرف مقامات جمهوری اسلامی میگن ایران دیگه به نفت احتیاج نداره و به صادرات نفتی وابسته نیست، ولی از طرف دیگه میبینیم که وقتی این اتفاق میفته آقای روحانی این رو دستاویز قرار میده و میگوید وضعیت اقتصادی ایران بد شده چون ما دیگه نمیتونیم نفت صادر بکنیم.
آقای خاوند، این تناقضی که میگید که حالا هر وقت که به نفعشون انگار باشه از نفت رو در واقع مسئله مهم اقتصادی جلوه میدن و هر وقت که نباشه جلوه نمیدن، این جور تناقض در بخش‌ها و صحبت‌های اقتصادی دیگر هم دیده میشه. به عنوان مثال آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همین روزهایی که آقای روحانی تأکید کردن بارها که ایران دچار شرایط دشواری هست، گفتند که درآمد ایران از ابتدای سال جاری 70 میلیارد دلار بوده تا پایان سال هم بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. در واقع یک جور اشاره هست به نیمه پر لیوان، در حالی که آقای روحانی داره به نیمه خالی لیوان اشاره میکنه. این تناقض رو شما چه جوری توجیه میکنید؟
آقای جهانگیری گفته که ایران در سال جاری خورشیدی 1398 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته از محل 70 میلیارد دلار مبادلات غیر نفتی داشته، 70 میلیارد دلار مبادلات غیر نفتی، واردات و صادرات. من همین امروز گزارش گمرک جمهوری اسلامی رو دیدم و گمرک جمهوری اسلامی میگه ارزش تجارت خارجی کشور، یعنی مبادلات اما صادرات و واردات، در 9 ماهه اول سال همین امسال نزدیک به 64 میلیارد دلار بوده که از این مقدار فقط 32 میلیاردش صادراته. و تازه در مورد صادرات ایران هم خیلی مسائل زیادی مطرحه. اولا اینکه همه این صادراتی که آقای جهانگیری و دیگران میگویند واقعا صادرات غیر نفتی نیست، چون مثلا اینها میانات گازی رو هم جز صادرات غیر نفتی حساب میکنند. دوم این که آیا واقعا ارز حاصل از این صادرات به کشور برگشته، و اگر برگشته از چه راهی برگشته، و آیا کشورهای خریدار صادرات غیر نفتی ایران که کشور مهمش چین و عراق و ترکیه و امارات و افغانستان هستند، آیا اینها واقعا به ایران در ازای این صادرات غیر نفتی دلار یا مثلا یورو و پولهای سنگین دادند یا با پولهای ارز محلی خریدند؟ به رغم این چیزایی که بنده عرض کردم، باز همون مسئله مطرح میشه، آیا واقعا این مقدار مبادلات میتونه ایران رو نجات بده از وضعیت فعلی، در حالی که آقای روحانی گفته ما چون نفت نداریم وضعیت اون به این حد سقوط کرده؟ شما کاملا درست میگین، در این به اصطلاح واکنش نوعی تناقض سنگین دیده میشه، اینه که هر موقع بر حسب مخاطبان مقامات جمهوری اسلامی یک حرف رو تحویل اونها میدن.
خیلی متشکرم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره اظهارات حسن روحانی که در سه روز متوالی تاکید کرد که شرایط اقتصادی ایران شرایط دشواری است، درآمدهای نفتی کاهش هنگفتی داشته و اعتبارات دریافتی از خارج یا همون سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افت پیدا کرده. اما اجازه بدید که در ادامه مجله بعد از ظهر همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
سمیر، ماجرای مهاجرت نوید زنگنه عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران که در اعتراضات آبان ماه هم چند روز بازداشت شده بود در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شده. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، آقای زنگنه وقتی در جریان اعتراضات مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و به بیمارستان مراجعه کرد، بازداشت شد، فرستادنش چند روزی زندان فشافویه و بعد از آزادی هم باشگاهی که در خراسان با اون قرارداد داشت و مسابقه میداد به صورت یک طرفه قراردادش رو باهاش فسخ کرد. و البته خب میدونیم که این نخستین ورزشکار مشهور ایرانی نیست که در ماه‌های اخیر مهاجرت کرده و ترجیح داده که با پرچم یک کشور دیگه در مسابقات جهانی شرکت بکنه. به هر حال مهاجرت نوید زنگنه در ادامه مهاجرت سایر ورزشکارای ایرانی خبرساز شده. هشتگ‌هایی مثل نوید زنگنه، سونامی ریزش ورزشکاران، مهاجرت ورزشکاران، فرار ورزشکاران داغ شده. یک کاربری به نام شهناز حسنی نوشته از اینکه این روزها ورزشکاران مدال‌آورمون در مهاجرت از ایران دارن از هم سبقت می‌گیرن، خیلی غمگینم. یک کاربر دیگه هم با استفاده از هشتگ حکومت حامی مستضعف، که البته هشتگ تن آمیزه، توییت کرده تو فقر مطلق زندگی کنی، بدون مادر خودتو بکشی بالا، برسی تیم ملی جوانان کشتی مدال جهانی بگیری، به قول حتی مربیا هر روز تو زندگیت باید کشتی بگیری، با این مشکلات زیاد تازه تیر بخوری دستگیر بشی و حالا پناهنده شی، بعد یه عده دیگه هم بیان و بر حال یه الفاظ نامناسبی برات به کار ببرن. فرامرز هم به طنز نوشته نوید زنگنه هم رفت، قهرمان ایرانی و دارنده مدال نقره جهانی، این بار با پرچم کانادا میاد روی تشک. اینطور که داره پیش میره، کاروان ورزشی ایران در سالهای آتی جنتی، مصباح یزدی، احمدی نژاد و سعید طوسی خواهند بود. حسین هم با اشاره به مهاجرت نوید، حاکمان جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار داده و نوشته آهای حاکمان بی‌لیاقت، دارین با جوانای این مملکت چی کار میکنین؟ و مهیستان هم نوشته پس حالا اون نمایش مسخره در فرودگاه امام خمینی تهران دلیلش مشخص شد، که میدونیم یه ویدیویی پخش شده که یه عده‌ای در مخالفت با مهاجرت و موندن در وطن این ویدیو رو به هر حال ساختن و به اشتراک گذاشتن. یه نکته جالبی که اگه من وقت داشته باشم هنوز سمیرا بگم اینه که واقعا تعداد بسیار زیادی برای نوید زنگنه آرزوی موفقیت کردن و نوشتن که درکش میکنن که او چرا تصمیم گرفته که از ایران خارج بشه، در صورتی که شاید سالهای گذشته به هر حال به ورزشکاران یک انتقاداتی میشد، ولی با توجه به هر حال محدودیتایی که برای ورزشکاران وجود داره، مثل علیرضا فیروزجا که سر ماجرای بازی با تیم اسرائیل رقبای اسرائیلی در واقع فدراسیون شطرنج تصمیم گرفت که اصلا تیم ایران رو نفرسته یا اون ماجرای سعید مولایی به ورزشکاران حق داده میشه که مهاجرت کنن و برن و به هر حال حرفه خودشون رو در کشورهای دیگه دنبال بکنن.
دقیقاً ماجرایی که برای علیرضا فیروز جا پیش اومد در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های بسیاری داشت که با پرچم فیده بازی کرد برای اینکه تیم مردان رو نفرستادن به مسکو برای بازی‌های شطرنج و برق‌آسا. خیلی ممنونم بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و اونچه که در این شبکه‌ها داغ بوده، به ویژه بحث مهاجرت ورزشکاران یا بازی کردن زیر یک پرچم دیگر بجز پرچم جمهوری اسلامی که به هر حال میشه گفت در یک ماه اخیر داغ بوده در شبکه‌های اجتماعی. به پایان مجله بعد از ظهر پنجشنبه 12 دی ماه میرسیم. اگر که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید لینک مجله بعد از ظهر، مجله نیمروزی یا مجلات دیگر رادیو فردا رو به شکل صوتی گوش بدید. علاوه بر این میتونید مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم مطالعه کنید. تا بعد.